بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، با درودهای گرم به حضور شما. من حسین مهری‌ام، برنامه چهره‌ها و گفته‌ها رو اجرا می‌کنم به کارگردانی خانم غزاله و با سپاس از ایشان. بینندگان ارجمند، در این برنامه با آقای مهندس پرویز دستمالچی، پژوهشگر مسائل جمهوری اسلامی، گفتگو خواهم کرد. میدانیم که روشنفکران دینی، اصطلاحی که مدتی است، سالهایی است باب شده است، همشون ارادتی مخصوص به دکتر شریعتی به عنوان معلم بزرگ انقلاب دارند. علی شریعتی البته یکی از مؤثرترین روشنفکران دینی اسلامی بوده که اندیشه های اونها انقلاب اسلامی ایران رو شکل بخشیده، انقلابی که وحی را به جای عقل نهاد، امت را به جای ملت گذاشت، حق حاکمیت الله را به جای حقوق بشر و قانون بشری، تامگرایی را به جای دموکراسی، تبعیض حقوقی شهروندان را به جای تساوی حقوقی در برابر قانون نشاند. و روشنفکرانی که به دنبال او آمدند و همچون قارچ از زمین آلوده رژیم اسلامی ولایت فقیه و فضای تیره و تاریک جامعه امامتی آن روییدند، همه مبلغان نظامی شدند که بنابر شهادت تاریخ 34 سالش در نظر و عمل یکی از مخوفترین نمونه های قساوت و شقاوت و وقاحت و تبعیض است. با آقای مهندس دستمالچی، پیرامون دیدگاه های آقای شریعتی، بررسی نقطه نظرهای او که کمتر مورد توجه عموم قرار گرفته لحاظ کندکاف در درون اونها، صحبت خواهیم کرد. بر اساس چه باید کرد، مجموعه آثار او. آقای مهندس پرویز دستمالچی، درود بر شما.
ما و بینندگان محترم تلویزیون،
امیدوارم که حال روزگار شما خوب باشد در آلمان.
خیلی ممنون. به غیر از سرمای زیر صفر و شبهای بسیار طولانی و روزهای کوتاه، در غیر این صورت خوب هستیم.
خب شما که 30 چند ساله با این فضا و این محیط آشنا و معتاد هستید، این است که رنجی نمیبرید خوشبختانه. آقای مهندس، پیش از این که بپردازیم به دیدگاه های شریعتی که شما درباره اون مفصل بحث کردید و مقاله نوشتید، میخواستم ازتون یک موضوع روز رو پرسش کنم و آن این است که در رویدادهای سوریه، رویدادهای کنونی مصر، آیا روشنفکران دینی با مضمونی که ما میاندیشیم در حقیقت نقش و دخالتی داشتند؟
من فکر میکنم که دارن. در مصر که به هر حال بخشی از اخوان المسلمین هستند و راستر از اونها جریان سلفی ها هستند در اونجا، و اینها هم خواهان یک حکومت اسلامی و حاکمیت قوانین شرع هستند. مسئله اصل اساسی انسان خود بنیاد رو به رسمیت نمیشناسند، خرد انسان رو و علم رو به عنوان مبنای تصمیم گیری به رسمیت نمیشناسند. اونها به خصوص سلفیست ها در واقع شبیه طالبان در افغانستان هستند و جریان اخوان المسلمین رو میشود با جریان نهضت آزادی ایران مقایسه کرد. البته اخوان المسلمین در مصر در 40 سال پیش بنیادگرای اسلامی بود، شبیه طالبان بود، شبیه حزب الله بود، ولی در این 30 سال گذشته به خصوص پس از تجربه انقلاب اسلامی ایران و دیدن مردم دیدن در دنیا کشورهای اسلامی، یک بخشی در ترکیه این چنین شد، در مصر این چنین شد، این مقاومتی که امروز در مصر وجود داره بخشیش نتیجه تجربیاتی است که مردم در رابطه با جمهوری اسلامی دیدن، زنا دیدن که در حکومت اسلامی چگونه حقوقشون زیر پا گذاشته میشه، از حقوق اساسیشون محروم میشن، از حقوق در حقوق مدنی در بهترین حالت نصف مردا میشن، اقلیت‌های دینی مذهبی دیدن که چگونه از حقوق اساسیشون محروم میشن به همین دلیل، و یا جوانان دیدن که چه به سر اونها خواهد آمد. به همین دلیل استش که مقاومت میکنن. جریان مصر در واقع یک مدل، یک مقداری دموکراتیک تر از جریان انقلاب اسلامی است. البته مصر با جمهوری اسلامی دو پدیده متفاوت هستند. جمهوری اسلامی بر اساس مذهب شیعه است، در مصر بر اساس مذهب اهل سنت عمل میکنند. اونجا ولایت فقیه هست، اینجا ولایت فقیه نیست، ولی هر دو خواهان شریعت هستند و خواهان اجرای حقوق و حدود الهی، که این جریان عملا به معنای نفی حق حاکمیت ملت، نفی خرد بر سیاست هست. جریان سوری هم هنوز معلوم نیست، ولی فکر میکنم که بعداً چیزی شبیه مصر از درونش بیرون خواهد اومد.
خیلی ممنونم آقای مهندس پرویز دستمالچی. یک سوال دیگر هم در باب آن چه فرمودید دارم، و آن این است که این سلفی ها رو در حقیقت چه جریانی حمایت میکنه، چه دولتی، آیا معلوم شده است؟
ببینید، فکر میکنم عربستان سعودی از همه بیشتر از اونا حمایت میکنه، ولی مسئله صرفا حمایت های خارجی نیست. باید توجه داشت که بخشی از مردم اینچنین می اندیشند. من خودم در حدود 10 ماه پیش در مصر بودم، در بخش اوگاردا بودم، در که قسمت جنوبی اینور آب شرم الشیخ هست، تازه در اونجا منطقه تقریبا توریستی هست. موقعی که ما وارد فرودگاه شدیم، ببینید در بخش فرودگاه، در بخش پلیس، در بخش خدمات، در بخش گمرک، در همه جا و بعدم در هتل، شما یک زن نمیدیدید که در اونجا کار بکنه، و این تازه در بخشی بود که توریستی بود. و من اونجا کسانی رو، زنها معمولا بسیار به ندرت در خیابان بودن، و بخش زیادی از اونایی که بودن سر تا پا سیاه بودن و فقط چشاشون بیرون بود. موقعی که ازشون میپرسیدم بسیار ابراز خوشحالی میکردن که مبارک رفته و اونها آزاد شدن و امکان پیدا کردن که این چنین، یعنی کاملا شریع اسلامی از سر تا پا سیاه، اونطوری که اونها تفسیر میکردن برداشت خودشون از اسلام، اونطوری لباس بپوشن و مجبور خواهان شریعت بودن و غیره. یعنی میخوام این رو بگم که در بررسی مسائلی که در این کشورها اتفاق میفته و یا در خود ایران اتفاق افتاد، بخش اندیشه ها و تصورات و تعصبات مردم رو نباید نادیده گرفت و یا بهش کم توجه کرد. در مصر شما میدونید که تقریبا 70% کرسی‌های مجلس در دست اخوان المسلمین و در دست سلفیستا، و سلفیستا 30% آرا رو کسب کردن و یکی از عقب مونده ترین و متعصب‌ترین قشرهای مذهبی مصر هستند.
سپاسگزاری میکنم آقای دستمالچی گرامی، اگر موافق باشین بپردازیم به کندوکاو در اندیشه های شریعتی که در واقع پایه گذار این جمهوری خون و جنون بوده است. در قسمتی شریعتی در این مجموعه آثارش میگوید که جنبش های روشنگری، خردگرایی و تقدس زدایی به درد جامعه ایران نمیخورند، برای اینکه نه جامعه ما شبیه جوامع اروپایی سده میانه یا قرون وسطاست و نه دین و مذهب ما آن دین و مذهبی است که در اروپا تسلط داشت و نه روحانیون ما آن روحانیون کلیسایی مرتجعند. ایشون لابد معتقدن که روحانیون ایران پیشرفتند. بر روی شریعتی با این، با ذکر این مطالب، با این اندیشه ها به نفی اون چیزی پرداخته است که اساس تمدن انسان با آن پا گرفت و بر آن بنا شد، یعنی خرد انسان خودبنیاد به جای وحی آسمانی. آقای مهندس.
بله، شما در واقع تکه های از نوشته ها و سخنرانی های ایشون رو نقل قول کردید از جلد 20 مجموعه آثار ایشون که در حدود 600 صفحه است و با نام تیتر روشنفکر منتشر شده. ببینید، شریعتی معتقد که اسلام اصیل پس از فوت محمد پیامبر مسلمانان با بیعتی که انجام گرفت و به جای علی ابوبکر و عمر و عثمان به خلافت رسیدند، این حقیقت از مسیر اصلی خودش خارج شد و ما برای اینکه بتوانیم یک جامعه ایدئال داشته باشیم میبایستی برگردیم به آنچه که ایشون وصیت محمد مینامد، یعنی اینکه بعد از فوت محمد علی و خاندان او میبایستی جانشینان او باشند. البته این حرفای بسیار سنگینی هست این نظرات، به دلیل اینکه اولا شریعتی از جریانی صحبت میکنه، جریان شیعه یعنی پیروان علی، که میدونید که در دنیا در حدود 1,200,000,000 حدوداً مسلمان وجود داره که 90% اونها اهل سنت هستند، یعنی اصولاً شیعه رو قبول ندارند و شیعه هم دارای شاخه های گوناگون هست، از خوارج هستند، 5 امامی‌ها هستند، 7 امامی‌ها هستند، 12 امامی‌ها هستند. تازه در خود 12 امامی‌ها که مذهب رسمی شیعه ایران هست، مکاتب گوناگون اخباری و شیخیسم و غیره و اصولی وجود داره. یعنی شریعتی که از یک شاخه بسیار کوچک جهان عظیم اسلام صحبت میکنه، خودش رو در واقع نماینده مجموعه مسلمانانی میدونه که 90% اونها یعنی اهل سنت اصولا ایشون رو منحرف از اسلام واقعی میدونه. و دوم اینکه در هیچ جای قرآن، یعنی حضرت محمد در قرآن میگه که به عنوان کلام الهی که حضرت محمد آخرین فرستاده خداست و پس از او دیگر کسی برای راهنمایی بشر نخواهد اومد، و ایشون موقعی که میگه که برای راهنمایی بشر میبایستی علی به جای محمد بعد از فوتش میشست و امامت میکرد، این حرفی است که حتی در تضاد و تناقض با کلام الهی در قرآن هست. ولی حالا به این مسائل کاری ندارم، برمیگردم به اندیشه های شریعتی و شریعتی معتقد به یک جامعه امت امامتی، معتقده که میبایستی برگشت به اسلام اصیل زمان حضرت محمد که در رأس این جامعه، در رأس این امت میبایستی یک امام صالح که مأموریتش رو از الله میگیره قرار بگیره و جامعه رو به طرف انسان، نه انسانی که هست بلکه انسانی که میبایستی باشد، هدایت کند. و به این دلیل مسئله نه خرد مطرحه، نه علم مطرحه، و آنچه که در اروپا اتفاق افتاده برای کلیسای ارتجایی بوده، در حالتی که مذهب ما مترقی است و در واقع آنچه که اروپا رو از قرون وسطا دور کرد، یعنی خرد رو به جای ایمان نشوند، ایشون در ایران عکسش رو میگه و در همون کتابی که شما نقل قول کردید ازش عکسش رو میگه و ایمان رو به جای خرد میشونه و میگه روشنفکر اصلا احتیاج نداره سواد داشته باشه، حتی اگر خط و امضا هم نداشته باشه میتونه روشنفکر باشه. و آنچه که باعث بدبختیه، حتی مثال میزنه، باعث بدبختی بنی عباس شد، مسئله علم و دانش و هنر بود و به دلیل اینکه از ایمانشون کم شد. حرف شما، در تایید حرف شما میگم، حرف شما کاملا درسته. ایشون با این افکار و اندیشه ها اصولا به نقد و نفی آن چیزی میپردازه که جامعه مدرن امروزی روی اون بنا شده است.
خیلی ازتون سپاسگزاری میکنم. شریعتی در همین جلد بیستم مجموعه آثارش میگوید، میگوید انسان زمانی آگاه یا خودآگاه است که به ایمان، به دین و به مذهب بازگردد و بر اساس ایمان عمل کند، زیرا مذهب یعنی خودآگاهی و این فرد خودآگاه مؤمن مذهبی یعنی روشنفکر، یعنی روشنفکر اسلامی دینی. نظرتون در این باب بفرمید آقای مهندس.
به نظر من اندیشه های دکتر شریعتی در واقع برای حرکت جامعه ایران و برای جنبش روشنفکری ایران یک فاجعه بود و هست، و متاسفانه باید گفت که ایشون هنوز که هنوزه استاد بسیاری از روشنفکران دینی است. البته باید توجه کرد موقعی که دکتر شریعتی میگوید روشنفکر آنیست که احتیاج به علم، دانش، خرد و غیره نداره و میبایستی فقط ایمان داشته باشه، بعد شما میتونید تصور بکنید که هر آدم بیدانش و بیخردی چگونه در جمهوری اسلامی علم روشنفکری برداشته و خودش رو روشنفکر، ولی آنچه که شریعتی میگوید روشنفکر اسلامی مینامد. ما در 100 سال گذشته 3 شخصیت برجسته روشنفکر اسلامی داشتیم که یکی شریعتیه که از همه اینها مقامش بزرگتره، یکی آقای بازرگان هست که ایشون بیشتر در زمینه سیاسی فعالیت میکرد ولی دارای اندیشه هایی که اون هم خواهان حکومت اسلامی بود، ولی اندیشه های ایشون به پسگرایی اندیشه های دکتر شریعتی نبود، و یکی هم آقای سروش هست که ایشون در واقع بعد از انقلاب هست. ولی شریعتی بیشترین صدمه رو به جریان روشنفکری و خردگرایی ایران زده. من برای شما از همین کتابی که شما نقل قول کردید یک نقل قولی میکنم از شریعتی، از همون کتاب چه باید کرد، یعنی جلد 20 مجموعه آثار ایشون، در رابطه با مقایسه‌ای که ایشون بین خرد و ایمان میکنه و ابو علی سینا رو مثال میزنه. شما ببینید من اینو که میخونم بعد یه توضیح کوتاهی خواهم داد که آیا میتوان چنین با خرد با علم و دانش دشمنی کرد و بعد جامعه رو به طرف جلو و پیش برد. ایشون در اونجا میگه که آن خودآگاهی اجتماعی که من به عنوان آگاهی پیامبرانه و روشنفکرانه میگویم، منظورش ایمان هست، از بین که رفت دیگر مهم نیست که متمدن بشوند، که عالم بشوند یا فیلسوف، مهم نیست که نصفشان ابو علی سینا بشوند و نصف دیگرشان حلاج، فرقی نمی کند، در هر صورت می شوند نوکر خلیفه. یعنی میگه که ابو علی سینا، یک دانشمند به این بزرگی، میگه ایشون اگر که ایمان نداشته باشه، هر چقدر هم که علم داشته باشه هیچ فرقی نمی کنه، ایشون عملا نوکر خلیفه است. می شوند نوکر خلیفه، مگر خود ابو علی سینا چیست؟ آدمی که در جوانی آن نبوغ عظیم را دارد که دنیا را خیره می کند که و بعد به صورت قلم خودنویس آقای خاقان در می آید. معلوم است که اگر شعوری نداشت بهتر بود. شما توجه بفرمایید، میگه ابو علی سینا از اونجایی که به خرد و علم تکیه کرد و نه ایمان، در نتیجه اگر بیشعور میموند بهتر بود. وقتی که هدف نباشد، یعنی اون ایمان، یعنی جامعه امت امامتی، وقتی که هدف نباشد اینطوری میشود، تکنسیان علمی چه میسازد؟ تکنیکش، علمش، صنعتش، همش به چه دردی میخورد؟ با این وضع بی تردید اگر هنر نداشتیم بهتر بود. چه فایده از این هنر و از این دانش و از این علم؟ هیچ. میبینیم که عامل استهمار در زمان بنی عباس علم است، تمدن است، هنر است، ادبیات است، عقل است و تحقیق. خب ببینید، شما به عنوان یک فرد روشنفکر که میخواین جامعه رو بسازید، میگید نه علم به درد میخوره، نه تحقیق به درد میخوره، نه هنر به درد میخوره، نه ادبیات به درد میخوره، نه چیزی. چرا؟ و حتی ابو علی سینا، دانشمندی به این بزرگی، میگه ایشون عامل استهمار در دوران بنی عباس بوده و اگر شعور نداشت بهتر بود. خب حالا شما در جمهوری اسلامی و یا دیگرانی که شریعتی رو معلم خودشون قرار میدن، اگر معیار رو اینو بذارن که گذاشتن در جمهوری اسلامی و در دعوای میان تخصص، از همون ابتدای انقلاب اسلامی در دعوای میان تخصص و ایمان، ایمان رو ارجحیت دادن. و من یادمه حتی زمانی که آقای رجایی میخواستن نخست وزیر بشوند یا رئیس جمهور بشوند، عده‌ای گفتن و نوشتن که آقا ایشون اصلا دیپلم هم نداره، ایشون اصلا رد شده چندین بار، اصلا سواد نداره، دانش نداره، دبیرستانش رو تموم نکرده. و آقای خمینی برگشتن گفتن اگر عقل ندارد ولی ایمان دارد و این کافی است. این وضع جمهوری اسلامی و اساس تفکر این جریان، و فقط مختص ایشون نمیشه، دیگر روشنفکران دینی هم کمابیش همین صحبت ها رو میکنن، ولی با تفاوت های یه ذره این ور یه ذره اون ور.
آقای مهندس، در ارتباط با آنچه شما فرمودید، اجازه بدهید به موازات اون من هم از شریعتی گفتاوردی بیاورم که بحث ما رو روشن‌تر می‌کنه. میگوید روشن فکر از دیدگاه من کسی است که نوع تازه‌ای بیاندیشد، اگر سواد ندارد نداشته باشد، فلسفه نمی‌داند نداند، فقیه نیست نباشد، فیزیکدان و شیمیست و مورخ و ادیب نیست نباشد، ولی زمانش را حس کند، مردم را بفهمد، بفهمد که اکنون چگونه باید بیندیشد، بفهمد که چگونه مسئولیتی را باید حس کند و بر اساس این مسئولیت فداکاری داشته باشد. روشنفکر یعنی کسی که درکش و آگاهیش بسیار بالاست و این ممکن است تحصیلات هم نداشته باشد. ممکن است کسی کارش فکری باشد، خیلی دانشمند هم باشد، اما روشنفکر نباشد. کسی ممکن است خط هم نداشته باشد، امضای خودش رو هم نتواند بکند، اما او روشنفکر باشد. و باز میگوید همین شریعتی، یک روشنفکر میتواند اصولا بی سواد و از علم و دانش کاملا بی بهره باشد. عجب حرفایی میزنه. اما او باید خوب حس کند. چه چیزی را حس کند؟ زمان و مکانش را. آیا تا پیش از جنبش روشنگری و خردگرایی هیچ کس نمیتوانست خوب حس کند؟ آقای مهندس؟
بله. ببینید، بسیار جای تأسفه، بسیار جای تأسفه. میدونید که ایشون در حدود مجموعه آثارش در حدود 40 جلد میشه و هر جلدش هم بین 200 تا 600 صفحه برگ هست. شما تصور بفرمایید که مجموعه اینها رو که مطالعه میکنید شما، مجموعه اینها صحبتهاییست اینچنینی، بسیار بسیار زشت، صحبتهاییست که اصلا با هیچ معیار عقل و خرد و دانش امروزی خوانایی نداره. آخه این که نمیشه که شما روشنفکر باشی اما عقل نداشته باشی، سواد نداشته باشی، دانش نداشته باشی، نمیدونم همه این آدم تازه چیز کنی، تحقیر بکنی و بعد حتی سواد امضا و خط هم نداشته باشی ولی حس بکنی. خب چی رو شما میخوای حس بکنی؟ فرض کن اولا حس بکنی. حس اگر که میتوانست جامعه بسازه که دیگه انسان به دنبال خرد و علم و دانش نمیمون. در همون قرون وسطا که نه از علم خبری بود نه از دانش، ولی از حس پنجگانه انسان خبر بود، خب اونجا جامعه رو ساخته بودن. جامعه مدرن درست از زمانی شروع میشه، یعنی پایه‌هاش با نقد جنبش روشنگری و جنبش خردگرایی و تقدس زدایی بر علیه کلیساست و نقد خود کتاب مقدسه و به وجود آمدن انسان فرد خود محوره، فردی که قانون بر فراز خیش را قبول نداره. خب ایشون همه اینا رو نفی میکنه. بی دلیل نیست که مجموعه کشورهای اسلامی، شما نگاه بکنید طالبان رو در افغانستان، شما نگاه بکنید در سودان، شما نگاه بکنید تمام جریانهای بنیادگرای اسلامی در هر جای دنیا که نگاه میکنید، جز عقب ماندگی و بدبختی و نمیدونم جنایت و تبعیض و اینا چیز دیگری درش نیست. شما نگاه بکنید به همین سلفیستا در مصر و یا اخوان المسلمین، شما نگاه بکنید به حماس و حزب الله و به جمهوری اسلامی، طیفای بسیار گوناگونش، یعنی یک دشمنی بسیار عمیق و بنیادی با هرچی که دستاورد بشریت بوده و بر اساس خرد. ایشون میگه در همون کتابی که شما ازش صحبت میکنید میگه که اصلا علم برای علم به درد نمیخوره. اگر که ما ایمان نداشته باشیم و برای جامعه امت امامتی مبارزه نکنیم، ایمان نداشته باشیم، علم برای علم به درد نمیخوره. خب چه حرف بیموردی شما میزنید. آبا این ادیسون موقعی که برق رو اختراع کرد، برق رو اختراع کرد، ایمان هم نداشت، برای جامعه امت امامتی هم نبود. و یا همین سکایپی که من و شما الان داریم با هم صحبت میکنیم و از اونجا سراسر دنیا پخش میشه، این علمه. این چه ربطی به ایمان داره؟ و چرا علم بدون ایمان به درد نمیخوره؟ چرا چراغ برق و یا کامپیوتر و یا اینترنت و یا ماشین و یا صدها امکانات تکنیکی که وجود داره، علمی که وجود داره، اینا بدون ایمان به درد نمیخوره. خب اونایی که ایمان داشتن رفتن چیکار کردن؟ اون جامعه طالبان و اون جامعه ولایت فقیه رو. من برای شما از یک کتاب دیگه آقای شریعتی یه نقل قولی بخونم که ایشون اصلا با هر چی که دنیای مدرنه دشمنی داره. توجه میکنید؟ ببینید در این کتاب ایشون یه کتابی داره به اسم ما و اقبال، منظورش دکتر محمد اقبال در پاکستان. در اونجا ببینید چی می نویسه. میگه متاسفانه آخه یه عده‌ای خب میگن که نه بابا این جریان روشن فکر اسلامی آقای شریعتی و یا غیر اینا خواهان یک جامعه صلح‌آمیزن، همزیستی مسالمت‌آمیز رو قبول، از این حرفی که وجود خارجی نداره. برای اینکه این جمهوری اسلامی کدوم همزیستی مسالمت‌آمیز؟ تبعیض از بالا تا پایین در تمام بخشا، میان مردان و زنان، میان اهل سنت و شیعه، میان خود مردها. شما اگه فقیه و مجتهد باشی یه حقوقی داری، شما اگه نباشی مؤمن عادی باشی یه حقوق دیگری داری، همش الهیه و انسان حق دخالت نداره. اون قصاصشه، اون نمیدونم شلاق زدنشه و غیره. حالا ایشون این میگه، میگه متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان، داره خودشون رو نقد میکنه، میگه متاسفانه یک عده از روشن، بفرمایید
اگه اجازه بدید آقای دستمالچی، چند لحظه اجازه بدید ما چند پیام بازرگانی داریم پخش کنیم و سپس ادامه میدهیم.
حتما حتما.
خیلی ممنونم ازتون. بفرمایید.
از ابتدای آفرینش انسان است مشکل تاسی زودرس رنج برده تا اینکه پروسرین ارائه شد. پروسرین محصول گیاهی بی همتا برای جلوگیری از ریزش مو و رشد دوباره موها. پروسرین محصول گیاهی در شامپو، کپسول و فوم، DHT بلاکر برای آقایان. تلفن سفارشات 818-267-9155 و 256-390-4951 www.rushglobe.com. بیژن اصیل متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخص پناهندگی، اقامت از طریق سرمایه گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و B2، ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و IELTS، اخص جواز اوفک از سازمان خزانه‌داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز، 310-271-3600.
This is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah.
Let's go.
Thank you.
خب همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، پیام‌های بازرگانی رو ملاحظه فرمودید و شنیدید. اینک در این برنامه، برنامه چهره‌ها و گفته‌ها، ادامه می‌دهیم گفتگو با آقای مهندس پرویز دستمالچی رو. آقای دستمالچی گرامی میبخشید.
آقای موری، بعد دو مرتبه سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. بفرمایید. از همون جایی که کلام شما به دلیل پخش پیام‌ها قطع شد.
می‌خواستم بگم که در واقع شریعتی فقط در اون جلد 20 نیست، در کتاب روشنفکر که سراسر از این حرفای کاملا بیخردانه و مرتجعانه میزنه و بسیار خوشمغز و بسیار جای تعجبه که ایشون هنوز که هنوزه برای بسیاری از روشنفکران دینی سرچشمه فیضه و بسیار جای تأسفه که عکس ایشون هنوز زینت بخش سایت بسیاری از نیروهای به اصطلاح دموکرات مذهبی ایرانه. این بسیار جای تأسفه که با این اندیشه ها، من الان یکی دو تا دیگه از اندیشه های ایشون رو برای شما میخونم که ایشون اصلا هیچ نزدیکی با یک جامعه مدرن، با دموکراسی، با حق حاکمیت ملت، با خردگرایی و غیره نداره. حالا گفتم که ایشون در کتاب فکر میکنم جلد پنجم مجموعه آثارشون باشه تحت عنوان ما و اقبال، منظورش محمد اقبال از پایه‌گذاران پاکستانه، ایشون در این کتاب می‌نویسه که ببینید چی میگه. میگه متاسفانه یک عده‌ای از روشنفکران مسلمان که می‌خواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند و به هر فکر و سلیقه‌ای که روح زمان ما می‌پسندد و مد می‌شود رجوع میکنند، امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به افکار و عقاید مد شده است. آن و این روشنفکران مسلمان ما یا مسلمانان تازه روشنفکر ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دموکرات ها و هومانیست ها لوس میکنن که اسلام از صلح میآید، یعنی ما هم صلح میخواهیم، یعنی همزیستی مسالمت آمیز و سازشکارانه و میان طبقات، مذاهب و افکار و عقاید میخواهیم. با بزک کردن به امروزی وانمود کردن اسلام کاری از پیش نمیرود. حقیقت را باید آنچنان که هست شناخت، نه آنچنان که میپسندن. جهاد را نباید دفاع توجیه کرد، دفاع احکام دیگری دارد و جهاد افکار دیگری. اسلام جنگ حق و باطل از آدم تا انتهای تاریخ تا آخر زمان است. اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد، بلکه خود برای تحقق کلمه شمشیر هم می کشد. اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه‌ای بریزند، باید در یک دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر. خب شما ببینید، ایشون میگه آقا این روشنفکر، اگر یه عده‌ای از این مسلمانای روشنفکر یا روشنفکران مسلمان میگویند همزیستی مسالمت‌آمیز خوب است، صلح اجتماعی خوب است، باید به افکار و عقاید دیگران احترام گذاشت و میبایستی در کنار هم دیگه در صلح زندگی کرد با حقوق مساوی، حرفای بیمورد میزنن، رفتن خودشونو برای این دموکرات ها و لیبرال ها و هومانیست ها و انسان دوست ها و اینا لوس کردن. این اسلام ما جهاده، اسلام ما مسئله کلمه نیست. در یک اگر بخوان از محمد مجسمه ای بریزن، باید در یک دستش کتاب باشه و در دست دیگر شمشیر، یعنی یا حرف ما رو قبول میکنی یا گردنتو میزنیم. و این اتفاقات در جمهوری اسلامی افتاده، بسیار هم افتاده. در زمان در سال 67 که 10,000 تا، حالا به بیانای گوناگون آیت الله منتظری صحبت از 5,000 تا میکنه ولی آمار تا 10,000 تا میره، زندانیان سیاسی رو اعدام کردن، این همین صحبت‌های شریعتی انجام گرفته، یعنی بردنشون در یک سوال و جواب 2 دقیقه، گفتن شما مسلمان هستی؟ یارو اگه گفته نیستم، گفتن بفرما بیرون، دست راست بردن، اعدامش کردن. نتیجه این اندیشه ها، این افکار، این جمهوری اسلامی است که اومده شما با این حرفا پایه تمام آنچه رو که دستاوردهای بشریت در 200 سال گذشته است از بین بردی. میگی همزیستی مسالمت آمیز به درد نمیخوره، همزیستی افکار و عقاید در کنار هم دیگه به درد نمیخوره، احترام به عقاید و مذاهب دیگه به درد نمیخوره، دموکراسی به درد نمیخوره، هومانیسم به درد نمیخوره. میبایستی همه یا حرف ما رو قبول بکنن و یا با شمشیر سرشون رو زد. خب این چه حرفیست؟
ممنونم ازتون آقای مهندس. این چگونه است که برخی از جریان‌های سیاسی از حتی پیش از انقلاب مفتون اندیشه‌های آقای شریعتی شدند که شما پایگاه اندیشه‌های او رو خشک مغزی و بی‌خردی نامیدید؟
ببینید دلایل گوناگون داره. یک دلیلش فقر فرهنگی جامعه است بدون شک. خب آقای شریعتی موقعی که میرفت در حسینی ارشاد همین صحبت ها رو میکرد، به مدت سالهای بسیار زیاد یک نقد نسبت به ایشون نشد. بعد از انقلاب و در همون زمان توی حسینی ارشاد، من که نبودم ولی اونایی که رفته بودن، میگفتن اصلا جا نبود بشینن. ببینید یک جریان ایدئولوژیک اسلامی، تفاوت اساسی روشنفکران اسلامی با نواندیشان اسلامی که این تفاوت رو باید دقت کرد و متوجه شد، در این استش که نواندیش اسلامی میتواند برود در افکار و اندیشه های اسلامی خودش تجدید نظر بکند و یا تفسیرهای مدرنتری بیارد و بگوید مثلا چرا در اینجا که محمد این رو گفته در قرآن، منظورش دموکراسی است، منظورش حق حاکمیت ملی، هر چطوری که میخوان توجیه بکنند این مسئله رو. ولی نواندیشان دینی تفاوتشون با روشن فکران اسلامی پیش از انقلاب و دینی پس از انقلاب در این استش که روشنفکران اسلامی و یا دینی، اینها دین رو تبدیل به ایدئولوژی کردن و خواهان یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی هستند که بتوانن اون ایدئولوژی رو پیاده بکنن. و این فقط مسئله شریعتی بدنه و غیره نیست. من الان برای شما ببینید، از حجت الاسلام دکتر محسن کدیور که ایشون ماشاءالله ماشاءالله ده ها شغل و مقام و منصب و غیره دارن و بعدم به هر حال مجبور شدن همون حکومت خودساخته اسلامی رو ترک بکنن و الان در خارج از کشور هستن، در همون جایی هستن که همیشه به عنوان شیطان بزرگ بهشون فوش میدادن. ببینید ایشون هم همین حرفا رو میزنه. این که ملت حق نداره، اون که اینها حق دارن به دلیل اینکه حرف الله رو میزنن، فقط مختص شریعتی نیست. حجت الاسلام کدیور که دانشگاه هم دیده و تا همین این چند سال پیش در ایران زندگی میکرد، این همین حرف رو میزنه. من برای شما از کتاب ایشون میخونم، از ایشون در کتاب مصاحبه ای از با ایشون در کتاب خاتمی چه میگوید، یه مصاحبه هم با ایشونه. ایشون میگه فرق جمهوری دینی با دموکراتیک در این است که جمهوری دینی بر دین اتکا دارد و رأی مردم به شرط آنکه با جمهوری با احکام دینی منافاتی نداشته باشد معتبر است. اما در جمهوری دموکراتیک هر آنچه مردم معتبر دانستند مورد قبول واقع می شود. ولی در جمهوری اسلامی مثلا اگر همه رأی به حذف حجاب می دادن، ما می گوییم این حکم الزامی است و قابل رجوع به رأی اکثریت نیست. توجه می کنید چی میگه؟ میگه آقا تفاوت حکومت دینی با یه حکومت دموکراتیک در اینه که در حکومت دموکراتیک قوای حکومت ناشی از اراده ملت است و قانونگذاری از رأی مردم بیرون میآید و اراده مردم بیرون میآید، در حالتی که در جمهوری اسلامی قوانین تابع رأی مردم نیستند، تابع احکام شرعین. و بعد مثال میزنه میگه اگر که تمام مردم بیایند و به برداشتن حجاب رأی بدهند، ما میگوییم غلطه، به دلیل اینکه این جزء الزامات دینه حجاب. خب اینو ایشون میگه، کی میگه؟ 10 سال پیش داره میگه. یعنی مسئله شریعتی نیست که حالا 40 سال پیش این حرفا رو زده. یک جریانی است که در واقع با تمام جریان تمدن و آنچه که مسئله دموکراسی های پارلمانی مدرن هست، که این دموکراسی های مدرن مسئله انسان سالاری، ملت سالاری، یعنی ملت زمانی میتواند سالار خودش بشود که انسان سالار خودش بشود، یعنی انسان خود بنیاد بر اساس خرد و علم و دانش عمل بکند. شما نمیتونید یک انسان مؤمن نگهدارید که از احکام الهی به پیروی میکنه و بعد بر اساس این آدم مقلد که از خرد استفاده اجازه نداره بکنه شما بروید و دموکراسی مثلا بسازید، که ایشون میگه که اصلا قابل قبول نیست این حرفا، برای اینکه با احکام و موازین شرع نمیخونه. خب میبینید دیگه، قصاص هم نمیخوره، شلاق زدن هم نمیخوره، تساوی حقوقی میان احزاب مذاهب و ادیان هم نمیخوره، میان زنان و مردان هم نمیشه و اینطوری. این جامعه ایست که به وجود آوردن در ایران بر اساس همین اندیشه ها که متاسفانه و متاسفانه نقد نشدن و توجه نشد و یه عده‌ای همینطوری به دنبال این افکار و اندیشه ها رفتن و این جامعه رو به این جایی کشوندن که به نظر من در تاریخ ایران یکی از خطرناکترین مراحلش رو میگذرونه، چه در رابطه با تمامیت ارضی ایران و چه در رابطه با منافع ملی ایران.
ممنونم آقای دستمالچی گرامی. ما 2 الی 3 دقیقه دیگر تا پایان برنامه وقت داریم. من از همین کتاب یک نقل کوتاهی می کنم و اون این است که آقای شریعتی می گوید الان در دنیا چی با چی می جنگد؟ علم می جنگد با فکر. و بعد می گوید اگر ما ایدئولوژی داشته باشیم خودمان تولید کننده بزرگترین تمدن خواهیم بود. 2 دقیقه آقای مهندس.
آقای موری، اگر که میشد با ایمان تمدن ساخت، امپراتوری عثمانی ساخته بود، بنی عباس و بنی امیه ساخته بودند و قرون وسطا و هزار سال حاکمیت کلیسا در اروپا این رو ساخته بود و طالبان و حکومت سودان و حزب الله اینا هم ساخته بودن و بشر اینها فکت تاریخه، نه اظهار نظرهای ابستراکت. مسئله جوامع مدرن اساسش روی علمه و نه ایمان.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس پرویز دستمالچی گرامی. شنوندگان عزیز، برنامه چهره ها و گفته ها رو شنیدید. بینندگان گرامی، با آقای دستمالچی بودیم. امیدوارم باز هم موافقت کنند در این برنامه ها اجازه بدهند که ازشون درخواست کنیم تشبیرن و و اظهار نظرهاشون رو اعلام بکنند. سپاسگزاری میکنم از خانم غزاله کارگردان برنامه. شب و روز بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه خوش.